بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 8 سطر 14 لما نبه على ان في كل محسوس شيئا ليس بمحسوس ولا بمهم لم يقتصر على ذلك. گفتیم که ابن سینا در ابتدای این نمط اثبات میکنه که وجود منحصر به محسوسات نیست، بلکه غیر محسوسات هم موجودند، یعنی موجودی که غیر محسوس باشد نیز داریم. برای اثبات مدعا ایشون فرمود که به محسوسات که همون افراد موجودات مادی هستند توجه میکنیم و از اونها قدر مشترک میگیریم و میبینیم این قدر مشترک در خارج موجود هست در حالی که محسوس نیست، و از اینجا کشف میکنیم که موجود غیر محسوس هم داریم. این مطلب رو اثبات کرد، ولی بر این اثبات اکتفا نکرد، بلکه خواست از طریق دیگر هم مدعاشو اثبات کنه. لذا وارد فصل سوم شد و در فصل سوم گفت خود حس و وهم و خیال که مدرک این محسوساتند در خارج موجودند در حالی که هیچ کدومشون محسوس نیستند. از اینجا هم کشف میکنیم که موجود غیر محسوس نیز داریم. بله؟ قوه خیال مادیه درسته، ولی محسوس نیست. مادیه یعنی چی؟ مادی یعنی حلول کرده در ماده، ولی آیا اینی که حلول کرده در ماده محسوسه؟ مثل رنگه؟ اعراض حلول میکنن در ماده، کیفیات نفسانی هم حلول میکنن در ماده، ولی کیفیات نفسانی رو میشه دی؟ میشه حس کرد؟ بحث ما در این نیست که مادی یا غیر مادی. مادی یعنی حلول کرده در ماده، ولی غیر محسوسه. پس تخیل غیر محسوسه، بنابراین ما موجود غیر محسوس داریم. موجود غیر محسوس داریم، موجودی که نمیتوان با حس او را یافت، بلکه با عقل او را یافت، باید یافت. حالا این موجود حلول در ماده کرده یا حلول نکرده اونش مهم نیست. گفتیم اگر وابسته به ماده هم باشد میتواند غیر محسوس باشد، بالاخره تخیل قابل محسوس شدن نیست، ولو اینکه حلول در ماده کند. اون مادهشو میشه تخیل کرد، میشه حس کرد، ولی خود این تخیل دیگه نمیشه تخیل کرد یا حس کرد. بحث ما در خود تخیل، نه در ماده. ما میخوام ثابت کنیم که موجود غیر محسوس داریم و تخیل هم موجود غیر محسوسه، ولی حلول در ماده کرده باشه. بس قدمت سه ثابت کرد که تخیل حلول در ماده کرده و یه محلی در مغز محل تخیله، اینا رو قبول داریم، ولی الان نمیخوام بگیم که تخیل مجرده، میخوام بگیم تخیل موجود است و در این حال غیر محسوس است. ابن سینا از محسوس بودن تعبیر کرد به دخول فلحس، از موهوم بودن تعبیر کرد به دخول فلوه. من در وقتی که متن رو میخوندم این تعبیر رو توضیح ندادم، گفت این چنین نیست که هر موجودی به حیثی باشد که یدخل و فلوه همه بل حس. کلمه یدخل رو آورد، من فقط معنا کردم این عبارت رو. یدخل و فلحس یعنی محسوس شود، یدخل و فلوهم یعنی موهوم شود. توضیح ندادم چرا تعبیر به دخول میکنه. حالا میخوام اون مطلب رو تدارک کنم به مناسبت الان توضیح بدم، چون الان هم همین بحثو داریم، منتها خواجه تعبیر به دخول نکرده، تعبیر به موهوم و محسوس کرده. خواجه همون تعبیری که دیروز عرض کردم آورده، ولی ابن سینا تعبیر به دخول فی الوهم داشت، تعبیر به دخول فی الحس داشت. اینو میخوام توضیح بدم. در نمط سوم گفتیم و در نمط هفتم هم تکرار میشه که ادراک به این است که مدرک پیش مدرک حاضر شود. اگر مدرک مادی است، باید مدرک در مدرک داخل شود. یعنی حلول کنه. و اما چون خود مدرک در یه ماده حلول کرده، باید مدرک هم تو همون ماده حلول کنه. وقت مدرک تو اون ماده هست، مدرک هم تو اون ماده میاد، این دوتا با هم تماس میگیرن و مدرک بر اون مدرکی که در نزدش حاضر شده اشراف پیدا میکنه، وقت مدرک رو درک میکنه. پس در هر ادراکی حضور لازمه، یا به تعبیر دیگه اشراف لازمه. نحوه اشراف و نحوه حضور برای مدرک مادی، برای مدرک مادی این است که مدرک در محل اون مدرک مادی وارد شود و داخل شود. این اصطلاحا میگن دخول در حس یا دخول در وهم، یعنی دخول در آلت حس و دخول در آلت وهم، که اگر این مدرک داخل در این دو آلت شد، این حس و تخیلم که در اون آلت حاضرند، این مدرکی رو که در اون آلت آمده میابند، زیرا که مدرک پیششون حاضر میشه. حضور اندل عقل احتیاج به دخول نداره. چرا؟ چون عقل وجود مادی نیست، خودش داخل در یه محل نیست. تا مدرکش هم در اون محل داخل شود، اون وقت این عقل بتواند اون مدرک رو درک کند. بدون احتیاج به این چنین حضوری، مدرک پیش عقل حاضر میشه و عقل درکش میکنه. اما در مدرک های مادی که در ماده حلول کردن، حضور این چنینی که عرض کردم لازمه، زیرا که مدرک مادی فقط در همون محدوده ماده حضور داره، در بیرون ماده حضور ندارد تا بتواند بر مدرکی که بیرون ماده است اشراف پیدا کنه. حتما مدرک باید بیاد تو اونجایی که این مدرک هست، تا وقتی که مدرک در همون محل مدرک حاصل شد، مدرک بر او اشراف پیدا کنه. پس در ادراک مادی دخول مدرک فی المدرک لازمه، و دخول فی المدرک یعنی دخول فی محل المدرک. این همه در نمط سوم اشاره شد، در نمط هفتم تصریح میشه. علت این که ابن سینا تعبیر به دخول کرد این بود که عرض کردم که باید شی داخل در حس بشه تا محسوس بشه، داخل در وهم بشه تا موهوم بشه. ما تفسیر نهایی عبارت رو گفتیم، یعنی اون چه که این عبارت اشاره داشت، به حیثیت خلاف الحس رو گفتیم یعنی محسوس بشه، به حیثیت خلاف الوهم رو گفتیم یعنی موهوم بشه. خواجه هم همینطوری داره تفسیر میکنه، ولی توضیح این مطلب همینیست که الان عرض کرد. خب حالا مطلب رو دوباره تکرار بکنم، مطلبی که عرض کردم. مطلب این بود که شما که قائلید به این که هر موجودی محسوس است، باید وهم و حس رو نیز محسوس بدانید، در حالی که وهم و حس محسوس نیستند، در حالی که موجودند. از اینجا کشف میکنیم که موجود منحصر در محسوس نیست، بلکه بعضی موجودات غیر محسوسند. بعد مثال به عقل میزنه، عقل هم همینطوره، عقلی که ممیز است بین وهم و حس. بدون شک نه حس او را درک میکند نه وهم درک میکنه. چرا؟ چون اون اشرافه بر این دوتا قوه داره، نه که داره تمیز میده و بینشون حکم میکنه، پس معلوم میشه اشراف بر اونها داره. اشراف بر اونها داره یعنی احاطه بر اونها داره. اگر احاطه بر اونها داره، اونا دیگه به این احاطه پیدا نمی کنند و قهرن عقل رو درک نمی کنند. این قیدی که ابن سینا آورده که عقل حاکم بین حس و وهم است، این قید رو عنایت آمده. وقتی که عقل حاکم بین حس و وهمه، یعنی عقل احاطه بر این دوتا داره، چون احاطه داره در نسبت بهشون داره حکم میکنه، اونها رو از هم جدا میکنه. وقتی احاطه بر اون دوتا داره، اون دوتا دیگه نمیتونن احاطه بر این داشته باشن. وقتی نتونستن احاطه بر این داشته باشن، قهرن نمیتونن عقل رو درک بکنن. پس عقل محسوس نیست، موهوم نیست، در این حال موجوده. بنابراین ثابت شد که موجودی در خارج داریم که نه محسوس است نه موهوم، بلکه معقول است، چون عقل خودش رو درک میکنه. این سه تا مطلب بود. یکی این که حس موجود است و محسوس نیست، دوم این که وهم موجود است و محسوس نیست، سوم این که عقل موجود است و محسوس نیست. پس ما سه تا موجود دیگه پیدا کردیم که هیچ کدومشون محسوس نیستن. بنابراین قول شما که میگفتید موجود منحصر در محسوس باطل شد. ادراک حس یعنی مدرک شدن حس احتیاج به بعض محاذات داره. الانم توضیح دادم باید اون مدرک بیاد توی ماده حس تا بعض محاذات با این حس پیدا کند و حس رو درک کند. ادراک بله ادراک مدرک ادراک حس مدرک را احتیاج دارد به این که حس با اون مدرک بعض محاذات پیدا کنه، ولی ادراک عقل حس را احتیاج به بعض محاذات نداره. چرا؟ چون عقل مدرک مجرده و مدرک مجرد اشیایی را که محاذیش نیستن نیز درک میکنه. حس اگر بخواد خودش را درک کنه، حس اگر بخواد خودش را درک کنه، باید با خودش بعض محاذات داشته باشه، یعنی دو مرتبه خودش تو محل خودش بیاد. خودش مادیه، خب خودش هم حلول در ماده کرده. نه حلول در ماده کرده ولی محسوس نیست. نه گفتیم مادی نیست، اصلا مادیه، منتها محسوس نیست. چرا محسوس نیست؟ و همون دلیل که دیروز گفتم، چون با خودش وضع محاذات نداره. چیزی محسوس است که با قوه حاسه وضع خاص پیدا کند، وضع محاذات خاص پیدا کنه، و حس با خودش که حاسه است وضع محاذات پیدا نمی کنه، لذا نمیتونه خودش رو درک کنه. با آلت خودش هم وضع محاذات پیدا نمی کنه، نمیتونه درک کنه، چون این در آلت حلول کرده و محاط به آلت شده، دیگه نمیتونه آلت رو درک کنه، مگر آلت عکسش تو آینه بیفته، اون وقت این به اون عکس احاطه پیدا کنه، حس به اون عکس احاطه پیدا کنه و عکس موضعش میتواند احاطه پیدا کنه، به خود موضعش نمیتونه احاطه پیدا کنه، لذا نمیتونه موضع خودش هم درک کنه، نه موضعش رو درک میکنه نه خودش رو. به همون بیانی که هست کرد ما هیچ وقت این کارو نمی کنیم، یعنی هیچ وقت قوه حاسر و قوه باسره رو چشم قرار نمی دیم. قوه باسره چشم نیست، چون می بینیم شخص نابینا چشم خیلی صاف داره، شاید خیلی چشمش هم صافتر و بهتر از چشم آدم بینا باشه، ولی نمی بینه. می فهمیم که چشم بیننده نیست. قوهی در چشم موجود است که اون بیننده است، که اون نابینا اون قوهش از بین رفته. چیو ببینه؟ باصره رو؟ باصره رو چی تونسته تا حالا ببینه؟ چی تونسته باصره رو تا حالا ببینه؟ باصره رو میشه دید؟ نه ما ادعا میکنیم، ما چه ادعا میکنیم نمیشه دید؟ این ادعای واضحیه، کسی تجربه نکرده که باصره رو ببینه. میشکافیم چشم رو باصره پیدا نمی کنیم توش. مویرک که باصره نیست که، مویرک محل خونه، مریم محل جریان خونه. خب باصره چیزی است. شما بینید در آدم نابینا که چشمش از حدقه بیرون نیمده، اعماس، اکمه نیست. اکمه اونیست که خود تخم چشم آسیب دیده باشه، اعما اونیست که تخم چشم سالمه و نمیبینه. شخص اعما چشمش سالمه، همه مورگ ها هم داره، همه اون چیزا که شما میگید داره، باصره رو نداره. بله مشکلی در چشمش باشه، قوه باصرهش کار نمیکنه. علم امروز هم قائل است که چشم بیننده نیست، قوه ای در چشم است که میبینه. البته قدیم فخر رازی و بعدش هم صدرا گفتن که قوه باصره نداریم، همین نفس ماست که در چشم حضور داره و او داره میبینه و این درسته هست. فخر رازی گفت، بعدش هم صدرا امضا کرد حرفشون، که ما قوه باصره نداریم، قوه سامع هم نداریم، هیچ قوه ای نداریم، فقط یه نفس داریم که این نفس توی اعضای بدن کارهای مختلف میکنه. چون اعضای بدن مختلفه، کارهای نفس هم در اعضای بدن مختلفه. بعدم صدرا اومد این امضا کرد با توضیحاتی که پس بالاخره غیر از چشم قوه دیگری داریم. حالا یا قوه دیگری داریم یا مرتبه از نفس داریم که اسمشو میدونیم باصره. صدرام نگفت خود نفسه، یعنی خود عاقله نیست، مرتبه از عاقله است که اسمشو میدونیم باصره. پس در هر صورت چشم و هیچ کس باصر نمیدونه، چشم وسیله ابصاره، نه خود مبصر. مبصر اون قوه است نه چشم. مردم بعد مردم نفسش رفته و لذا نمیتونه ببینه. علاوه نفس رفته دیگه، مغز کار نمیکنه. بالاخره چرا کار نمیکنه؟ یه اتفاقی افتاده. موزل چی بوده؟ موزل رفتن نفس بود. اینا رو ما در جای خود ثابت کردیم. نمط سوم گفتیم ما نفس داریم. الان که دیگه نباید درباره بحث نفس بحث کنیم. چرا؟ بله؟ نه، اونا میگن موجود محسوس، همه موجودا محسوسه. ما بهشون میگیم حس داریم، اون محسوس نیست. حالا نفس هم قائل نشن، بالاخره حسو که قائلن. وقتی دیروز هم عرض کردم، وقتی میگه موجود محسوس داریم، یعنی موجودی داریم که حس ما رو درک میکنه، پس مترف به وجود حس هست. نمیتونه بگه من حس قبول ندارم. حالا حس هر چی میگیره و میدونیم که این حس قابل رؤیت نیست و خودش هم معتقده که حس چشم نیست. این دیگه تقریبا پیش همشون ثابته که حس چشم نیست، حس چیزیست در چشم، چیزیست در گوش. خب اون چیز قابل رؤیت نیست. لما صفحه 8 این صفحه 14 هم لما نبه مصنف بر این که در هر محسوسی شیئی داریم که لیسه به محسوسن ولا به موهومن، اون شیء قدر مشترکه. در هر محسوسی شیئی داریم، یعنی قدر مشترکی داریم که نه محسوس است نه موهوم است. این رو تنبیه کرد در فصل اول. بعد از اینکه این تنبیه کرد، لم یختصر علی ذلک، اکتفا بر این دلیل نکرد، خواست در فصل سوم دلیل دیگه اقامه کنه. بل نبه ایزن، یعنی علاوه بر اون تنبیهی که در فصل اول داشت، در فصل سوم هم تنبیه کرد بر اینکه حس، خود حس، لیسه به محسوسن ولا به موهومن. خودش گفت، یعنی خود حس رو نمیشه حس کرد، نمیشه توهم کرد که بالاتر از حسه. و کذالک الوهم، وهم رو هم نمیشه حس کرد، نمیشه توهم کرد. و علا، یعنی و نبه علا، بر این که عقلی که یمیز بین الحس و المحسوس و یمیز بین الوهم و الموهوم، این عقل هم موهوم نیست تا چه برسد به این که محسوس باشد. چون عرض کردم وهم حس بسیار قویه، یعنی تقریبا رئیس تمام حواسه. اگر او درک نکنه، حس به طریق اولا درک نمی کنه. و نبه ایزن، این نبه ایزن اشاره داره به آنچه که ابن سینا در ذیل این فصل سوم گفت. در ذیل فصل سوم که دیروز اشاره کردم، ایشون دلیل دیگری رو مطرح کرده بود و گفته بود که اشیایی هستن وابسته به مادیات، وابسته به محسوسات، با وجود این وابستگی حس نمی شوند، موهوم واقع نمی شوند با اینکه وابستند. پس ما اشیایی هم داریم که نه اینکه از بین محسوسات استخراج کنیم و نه اینکه خود حس یا وهم باشد، بلکه وابسته به محسوسات، مثل خجالت، مثل ترس و امثال زاله که قبلا گفتیم، اینها رو ملاحظه میکنیم که هیچ کدومشون محسوس نیستن. اینها رو داریم و محسوس نیستن، یعنی موجودند و محسوس نیستن. پس باز هم ما موجوداتی داریم غیر محسوس. و توجه کردید که به دنبالش این رو گفت که اگر ثابت شود موجوداتی که وابستگی به محسوسات ندارند، اونها رو به طریق اولا میتونیم بگیم غیر محسوسند. اگر ثابت شود، که اشاره کردم اینجا چون ثابت نشده، ایشون میگه امکانت، در نمط ششم ثابتشون میکنه، اون وقتی که امکانت رو برمیداره، میگه حالا که این وابسته های به محسوس ها محسوس نیستند، اونی که ذاتش هیچ نوع وابستگی به محسوس ندارد به طریق اولا محسوس نیست. اما چون الان هنوز ثابت نشده، فقط میگه اگر باشد این چنین است. الان دارم همین توضیح میدم. در نمط سوم خونده بودیم که معانی جزئیه رو وهم درک میکنه. اصلا شأن وهم درک معانی جزئیه است. صور جزئیه رو حس ما درک میکنه و خیال ما هم درک میکنه، منتها حس به شرط حضور، یعنی باید اون صورت جزئی پیش حس حاضر باشد تا درک بکنه، ولی خیال در حال حضور و غیبت هر دو درک میکنه. این جلو چشم من باشه، خیالم درکش میکنه، از جلو چشمم بره بیرون بازم تخیلش میکنه. خیال مشروط به حضور اون متخیل نیست، ولی حس مشروط به حضور اون محسوسه. ولی هر دوشون در این مسئله شریکن که صورت جزئیه رو درک میکنه. وهم هم گفتیم معنای جزئی رو درک میکنه. این مطلبی بود که گفته شد. اما معنای کلی رو یا صورت کلیه رو، هر دو رو عقل درک میکنه. صورت کلیه مثل صورت انسانیت که مشترک بین افراده. این صورت کلیه، صورت نوعیه است دیگه. صورت نوعیه صورت کلیه است. صورت نوعیهی که همراه عوارض نباشه اینو عقل درک میکنه. البته اگه همراه عوارض هم باشه درکش میکنه، منطقه عوارض رو تجرید میکنه. معنای کلی هم همینطور. مثلا محبت خودش یه معنای کلیه. محبت مادر به فرزند اونم کلیه. محبت این مادر به این فرزند جزئیه. محبت رو عقل درک میکنه. محبت مادر به فرزند رو هم که کلیه عقل درک میکنه. محبت این مادر به این فرزند رو که جزئیه وهم درک میکنه. پس واهمه گفتیم مدرک معانی جزئی است. ابن سینا مثال زد به عشق و خجالت و ترس و غضب و اینها، که اینا همه معنا هستند. این معانی اگر جزئی باشن محسوسن، چون وهم درکشون میکنه و چیزی که وهم درک بکنه میشه محسوس، چون وهم جزء حواسه. اما طبیعتشون و اون کلیشون محسوس نیست. معنای کلیه، معنای کلی محسوس نیست، یعنی موهوم نیست. وهم معنای کلی رو درک نمی کنه، بلکه معقوله. بنابراین از اینجا می فهمیم که مراد مصنف از عشق و خجالت و ترس و امثال ذلک طبیعت اینهاست، نه افراد اینها و جزئیات اینها. جزئیات اینها محسوسند. اونا رو ابن سینا نمی تونه بگه موجودند و غیر محسوس. اونا موجودند و محسوس چون موهومند. پس کدوم ها محسوس نیستند؟ اون طبیعتشون، همون قدر مشترکشون، همون کلیشون. این کلی ها چون موهوم نیستند، محسوس نیستند. اینها معقولند و به توسط عقل درک می شوند. کلی هم موجوده، کلی هم موجوده و در این حال محسوس نیست. پس مراد از اون معانی که وابسته به محسوسند تبای اون معانی است، نه جزئیات اون معانی. خواجه‌ام تعبیر به تبای میکنه، ابن سینا تعبیر نشد، ابن سینا مطلق گذاشت، توضیح نداد، ولی خواجه تعبیر به تبای میکنه تا روشن بشه که اونی که مراد ابن سیناست و موجود بودنش و غیر محسوس بودنش رو ثابت میکنه طبیعت، نه جزئی. و نبه ایزن بر این که للمحسوسات علائقی هست که اون علائق غیر محسوسند و غیر موهومند، یعنی وابسته هایی به محسوسات داریم که این وابسته ها رو نمیتونیم حس کنیم و نمیتونیم توهم کنیم. وحیه اون وابسته ها، اون علائق تبایع اموری است که خود اون امور مدرک بالوهمند. عبارت رو دقت کنید، با توضیحی که از خارج دادم عبارت روشن شد. اموری که خودشون با وهم ادراک میشوند، طبیعتشون و تبایعشون محسوس نیستند، موهوم نیستند. وحیه اون علائق تبایع اموری است که این امور المدرکه بالوهم. المدرکه رو قید تبایع نگیرید، قید امور بگیرید. تبایع با وهم درک نمیشن، این امور با وهم درک میشن، مثل عشق و خجالت و غیره. فإن اشخاصها، توضیح این مطلبه که چرا گفتی تبایع، چرا قید تبایع را آوردی. فإن اشخاص این امور مدرکتون بالوهم و این لم تکن مدرکتون بالحس ظاهر، ولو با حس ظاهر درک نمیشه ولی با وهم درک میشه. جزئیات و اشخاص این امور، اونی که با وهم هم درک نمیشه عبارت هست از تبایع اینها، که اون نه با حس درک میشه نه با وهم درک میشه، بلکه فقط با عقل درک میشه. فإن اشخاص این امور مدرک هست به وهم، ولو مدرک به حس ظاهر نیستن. معنا رو حس ظاهر نمیتونه درک بکنه، حس ظاهر فقط صورت رو درک میکنه، معنا رو نمیتونه درک بکنه. پس معنا موهومه، یعنی با وهم درک میشه. اشخاص معنا با وهم درک میشه و تبایع نه. اما تبایعها، تبایع این امور، فلیس به مدرکتن به احد هما، یعنی نه به حس و نه به وهم اصلا. خب این مطلب تموم شد، استدلال ابن سینا همینجا تموم شده. بعد ابن سینا یه اضافه ای داشت که عرض کردم اون اضافه دخیل در استدلال نیست، یه مطلب زائد بر استدلاله، یه مطلب مفیدی است که اضافه بر استدلال ذکر شده. اون مطلب مفید رو الان خواجه داره توضیح میده، که عرض کردم اگر وابسته های به محسوس به تبانت غیر محسوس باشد، اون موجودی که ذاتش هیچ نوع وابستگی به محسوسات ندارد مثل عقول، به طریق اولا غیر محسوس خواهد بود، اگر داشته باشیم که این موجودی را. و ازا کان حال حواس و محسوسات و علاقه حواس و محسوسات حاضهی، یعنی ازا کانت حال اینها حاضه الحال، اگر حال این ستا این چنین حالی باشد، این چنین حالی یعنی محسوس نباشند، موهوم نباشند، مدرک بالحس والوهم نباشند، اگر خود حواس و اون چه که از محسوسات به دست میاد و علاقه اینها این چنین حالی دارن که با حس و وهم درک نمیشن، فإن ثبت. این فإن ثبت اشاره به اون انکانتی داشت که توی عبارت ابن سینا آمده بود، اگر ثابت شود وجود اشیایی که خارج از این مراتبند، یعنی خارجند از مراتب محسوسات و متخیلات و موهومات، از این سه مرتبه خارجند، یعنی نه جزء محسوساتن نه جزء موهوماتن و نه جزء متخیلاتن، به ذات قید خارجتن هست. این اشیایی که قید خارجتون هست، که این اشیا به ذات خارجند، نه عوارضشون خارج باشه، اصلا ذاتشون از این مراتب خارجه، یعنی ذاتشون از صنف محسوسات یا متخیلات یا موهومات نیست. اگر ثابت شود چنین موجودی، فهیه اولا به ان لا چنین موجوداتی فهیه اولا به ان لا تکون محسوستن ولا محبوبتن، اگر چنین اشیایی ثابت شود فهیه این چنین اشیایی اولا به اینن که محسوس و موهوم نباشند، بلکه فقط معقول و مجرد باشند. فثبت که ما موجود غیر محسوس داریم. این سه تا فصلی که ما خوندیم این مدعا رو اثبات کرد که موجود غیر محسوس داریم. ابن سینا این سه تا فصل رو برای چه غرضی منعقد کرد؟ فقط برای این که ثابت کنه که ما موجود غیر محسوس داریم، یا میخواست از این مطلب دیگه استفاده کنه؟ ابن سینا فقط نمیخواست ثابت کنه که ما موجود غیر محسوس داریم، میخواست از این مطلب ثابت شده استفاده کند که خدای غیر محسوس ثابت کنه. براش کافی نبود که موجود غیر محسوس داریم، نه، غرض اصلیش این بود که ثابت کند خدا غیر محسوسه. اول بیان میکنه که موجود غیر محسوس داریم تا بعدن بتونه بگه خدا غیر محسوسه. اگر ثابت نشه که موجود غیر محسوس داریم و همه موجودات منحصر در محسوسن، نمیتونه بگه خدا غیر محسوسه. پس اول ثابت میکنه که موجود غیر محسوس داریم، بعد میگه یکی از اون غیر محسوسه خدا. پس غرض اصلی ایشون از این سفرستی که گذشت این بود که ثابت کند خدا موجودی است غیر محسوس، تا بعدن درباره این موجود غیر محسوس بحث کنه. ولی توجه کردید که در این سفصل به این غرض اصلیش اشاره نشد. الان در این فصل چهارم میخواد به همین غرض اصلی اشاره کنه، لذا این فصل رو معنون میکنه به عنوان تذنیب. تذنیب یعنی دنباله. این فصل دنباله یه سفصل قبله، چون میخواد از سفصل قبل اون غرض اصلیش رو نتیجه بگیره، لذا معنونش میکنه به عنوان تذنیب. توجه کنید در این فصل چی میگه. ما در فصل اول گفتیم محسوساتی داریم، این محسوسات دارای یک حقیقت اصلی هستند که اون حقیقت اصلی قدر مشترک بین اونهاست و محسوس هم نیست. پس تمام این محسوسات رو صاحب یک حقیقت قرار دادیم و اون حقیقت رو در همه، توجه کنید، متفق ساختیم و واحد قرار دادیم. این مهمه ها، که متفق ساختیم و واحد قرار دادیم تا قدر مشترک بشه. اگر متفق نمی شد، واحد نمی شد، ممکن بود کسی ادعا کنه که محسوسه. در هر شخصی حقیقتی داریم غیر از حقیقتی که در شخص دیگه داریم. خب حقیقت ها می شدن شخصی، دیگه قدر مشترک نمی شدن. کسی ممکن بود ادعا کنه که این حقیقت ها محسوسن، برفرض دیده نشن، با وهم تصور می شن، چون وهم می تونه معنای جزئی رو ادراک کنه. ما باید کاری می کردیم که قدر مشترک کنیم این حقیقت رو، که از دسترس وهم بیرونش کنیم، چون اگر کلی می شد دیگه وهم نمی تونه سرچش کنه. و ما این کاری کردیم، این حقیقت رو قدر مشترک کردیم تا وهم نتونه درکش کنه، این منحصراً به وسیله عقل درکشه. پس توجه کردید که ما در فصل اول ثابت کردیم که حقیقتی داریم متفقون فیها و واحد، و بیان کردیم که این حقیقت قابل احساس نیست، نه با حس ظاهر درک میشه نه با حس باطن. الان میخوام بگیم این حقیقت‌ها، این حقیقت‌ها رو خداوند افاضه کرده. توجه کنید ما با کسی داریم بحث می‌کنیم که خدا رو قبول داره. اگر خدا رو قبول نداشت اینجور نمی‌تونستیم بحث کنیم. او خدا رو قبول داره ولی جسم می‌دونه، محسوس می‌دونه. اگر خدا رو قبول نداشت نمی‌تونستیم بگیم این حقایق رو خداوند داده. گفت خداوند چیه؟ اما چون خدا رو قبول داره، فقط خدا رو محسوس میدونه، میتونیم باش اینطور حرف بزنیم که این حقایق رو خداوند افاضه کرده و اون قبول داره که این حقایق خدا داده. وقت میگیم که اگر این حقایق غیر محسوسند، چگونه انتظار داریم معطی این حقایق محسوس باشه؟ کسی که این حقایق رو حقایق ساخته، کسی که به هر صاحب حقیقتی حقیقتش را داده. چطوری میتونه انتظار داشته باشه که اون محسوس باشه؟ اگر سازنده این غیر محسوس، اگر او سازنده غیر محسوساته، خودش به طریق اولا باید غیر محسوس باشه. ببینید اینجا داره تصریح میکنه به اون مقصود اصلش، تصریح میکنه به این که سازنده این حقایق غیر محسوس است. غرض اصلیش هم از سه فصل قبل همین بود، ولو در سه فصل قبل از این غرض اصلی تعبیری نداشت و تصریحی نسبت به این غرض نکرد، اما در این فصل داره تصریح میکنه. حالا عبارت توجه کنید، هیچ استدلالی نکرد، فقط با یه سوال، با یه سوال مطلب رو اثبات کرد، با سوال انکاری. اگر عطا محسوس نباشد چگونه موتی محسوس است؟ سوالش هم سوال انکاریست. نمیشه، نمیشه موتی محسوس باشد عطا غیر محسوس. عکسش ممکنه، عکسش ممکنه که موتی غیر محسوس باشه عطا محسوس. مثل این که مثلا عقل، به قول فلاسفه، عقل فعال عناصر را آفریده به اذن الله، او مجرد، عناصر مادی هست، او غیر محسوس، عناصر محسوس هست. از غیر محسوس، محسوس متولد شده، به وجود آمده، متولد اشتباه است، از غیر محسوس، محسوس موجود شده. اما محسوسی بخواهد غیر محسوس ایجاد کند نمی شود. اگر این حقایق که عطا هستند غیر محسوسند، معطی اونها و فاعل اونها نمیتونه محسوس باشه، چون محسوس نمیتونه معطی غیر محسوس باشه. اگر چه غیر محسوس معطی محسوس میشد، اما محسوس معطی غیر محسوس نیست. پس اگر عطا غیر محسوسه، حتما باید بفهمیم که معطی هم غیر محسوسه. با استفهام فهمون، ولی خب در درون استفهام این قاعده‌ای که عرض کردم موجوده که اگر عطا غیر محسوسه، موتی نمیتونه محسوس باشه. علت چم معلومه، چون موتی باید اعلا باشد از عطا. هر علتی باید اعلا باشد از معلوم، پس موتی باید اعلا باشد از عطا. اگر عطا غیر محسوس است، یعنی موجود عالی است، موتی نمیتواند محسوس، یعنی موجود دانی باشه. موتی که نمیتونه از عطا دانی تر باشه، پایین تر باشه، باید بالاتر باشه. حد اکثر گفتن باید مساوی باشه. اونه که اجازه دادن، تساوی رو اجازه دادن، ولی پایین تر بودن علتی کسی اجازه نداده. گفتن علت باید بالاتر باشه یا حداقل باید مساوی باشه. خب اگر عطا غیر محسوسه، یا باید موتی غیر محسوس بالاتر باشه یا غیر محسوس مساوی باشه. علایحال غیر محسوس نمیتونه محسوس باشه. توجه شدید استفهامی که ابن سینا کرده استفهام انکاری است و دلیل انکارش هم همین است که عرض کردم. غیر محسوس، ببینید ما اندازه هر مدرک رو با اندازه مدرک میتونیم محاسبه کنید. اگر مدرک ها رو توجه کنید، حس پایین تر از تخیله، تخیل پایین تر از توهمه، توهم پایین تر از تعقله. اینو دیگه همه قبول دارن. در قوای ادراکی ما عقل سرآمده، بعد توهمه، بعد تخیل، آخر سرم حس. پس بین قوای ادراکی ما، یعنی مدرک های ما، اختلاف درجه است. مدرک رو از مدرک میشه شناخت، یعنی درجه مدرک رو، درجه مدرک رو از درجه مدرک میشه شناخت. مدرک محسوسات حسه، یعنی پایین ترین مدرک. مدرک موجودات مثالی خیاله، یعنی مدرک خود بالاتر. مدرک معنا که موجودات عقلی تنزل یافته اند وهمه. مدرک معنای کلی یعنی معقولات عقلی. پس باید گفت مادیات پایین تر از مثالیات هند، مثالیات پایین تر از عقلیات. چون از چندان درجه مدرک ها رو از طریق درجه مدرک ها میشه به دست آورد. اگر حس پایین ترینه، محسوس پایین ترینه، غیر محسوس بالاتر از محسوسه. این یه مطلب. مطلب دیگه، محسوس یعنی چی؟ یعنی تاریک، یعنی مادی، یعنی تاریک، یعنی غایب، یعنی فاقد علم، یعنی فاقد قدرت، یعنی فاقد کمالات. غیر محسوس یعنی چی؟ یعنی واجد کمالات. خب واجد کمالات فوق فاقد کمالات. حالا برفرض مثل صدرا فکر کنیم، این که من عرض کردم طبق نظر مشاعه که میگن ماده فاقد کمالاته، برفرض مثل صدرا فکر کنیم، صدرا میگه ماده واجد کمالات پایینه و نه که فاقد کمالات باشه. لذا این که جمادی خدا رو تصویر میکنه، مشا حمله بر مجاز میکنه، میگه جماد که قدرت نداره، تکلم نداره، ادراک نداره که بخواد تصویر کنه، این مجازه. صدرا میگه نه، مجاز نیست، جماد هم قدرت بر تفکر داره، علم داره، نطق داره، همه چی داره، منتها در حد خودش. کمالات داره، منتها کمالات ناقص. مشا میگه کمالات نداره، اون میگه کمالات ناقص داره. علی حال منظورم اینه که ماده یا کمالات نداره طبق نظر مشا، یا اگه داشته باشه کمالاتش پایینه. پس محسوسات یا فاقد کمالاتن یا کمالات پایین داره، در حالی که معقولات اینچنین نیستن. پس معقول درجهش بالاتر از محسوسه، یا به تعبیر دیگه غیر محسوس درجهش بالاتر از محسوسه. بله، سلسله طولی، سلسله طولی همه قبول دارن، مگر کسانی که موجود رو منحصر در محسوس بدونن. نه، سلسله طولی که درست میکنیم در اینجا، طولی در درجات دارم عرض میکنم، نه طولی در تأثیر و تأثیر. ببینید، یعنی میخوام بگم درجات مختلف دارن، نه اینکه خیال علت حس است. بله، اگر درجات مختلف شد، طولیت استخراج نمیشه. شما در بین ارباب انواع، رب و نوع انسان با رب و نوع فرس یکسانند. خب مسلم رب و نوع انسان بالاتر از رب و نوع فرسه. در این حال اینا میگید عقول ارضیه، عقول ارضیه. پس اختلاف درجه یعنی طولیت نیست، طولیت درجه که علیت و معلولیت باشه، نه اونجا که اختلاف درجه باشه. صرف اختلاف درجه منشأ طولیت نمیشه. البته در طولیت اختلاف درجه هم هست، در طولیت اختلاف درجه هست، ولی اینطور نیست که هر جا اختلاف درجه بود طولیت باشه. بین ارباب انواع اختلاف درجه مسلم هست. رب و نوع اون حشره با رب و نوع انسان خیلی فرق میکنه، اختلاف درجه دارن، ولی در این حال همشون عقول ارضیه هستن، عقول طولیه نیستن. تذنیبون کل حقین یعنی کل صاحب و حقیقتین، یا کل حقیقتین. البته صاحب حقیقتین بهتره، چون پسرش عبارتی داره که نشون میده حق رو برنی صاحب حقیقت باید بگیریم. به تعبیر خواجه میگه حق در اینجا اسم فاعله، یعنی زاحق. هر صاحب حقی، فانه من حیث حقیقته ذاتیه غیر مشار الی. فانه، انه ضمیر اسم ان است، غیر مشار الی خبرشه. هر حقی یعنی هر صاحب حقیقتی به حیث حقیقت ذاتیش غیر مشار الیه، ولو خودش که فرده مشار الیه یعنی محسوسه، غیر مشار الیه یعنی غیر محسوس، مشار الیه یعنی محسوس، ولو خودش محسوسه مشار الیه، ولی به لحاظ حقیقتش غیر محسوس و غیر مشار الیه. کل حق فانه من حیث حقیقت ذاتیه التي بها هو حق. نسخه اینطور داره، التی بها هو حقون، کتاب ما برعش نوشته، کتاب ما نوشته التی هو بها حقون، ولی نسخه التی بها هو حقونه. نسخه شما همینطوره، التی بها هو حقون درسته. التی یعنی حقیقت ذاتیه ای که، حقیقت ذاتی یعنی حقیقتی که ذات شی رو تشکیل میده. این حقیقت ذاتیه چیزیست که بها هو حقون، یعنی به توسط این چیز، به توسط این حقیقت اون شی حق است، یعنی صاحب حقیقت شده. اگر این حقیقت رو نمی داشت، حق نبود، صاحب حقیقت نبود. فهوه متفقون واحدون غیر مشار الی. این فهوه متفقون واحدون رو هم میتونید خبر این قرار بدید. من غیر مشار الی رو خبر قرار دادم، فهوه متفقون واحدون غیر مشار الی رو مجموعاً هم میتونید خبر قرار بدید. فهوه یعنی این حق در بین این افرادی که صاحب حقند متفق است، واحد است. توضیح دادیم این قدر مشترک. این عبارت میاره برای این که ثابت کنه که حق محسوس نیست، کلیست. اگر کلیست وهم نمیتونه درکش کنه، اگر جزئی بود شاید وهم درکش میشه، اما چون مشترکون فیه وهم درکش نمی کنه. غیر مشارون الهی یعنی غیر محسوس. ببینید هر حقیقتی که ذات شی رو تشکیل میده، حالا این ذات اصیله یا وجود این ذات اصیله، اونو کار نداریم. اینجا به اصالت ماهیت کار نداریم، نه به اصالت ماهیت نه به اصالت وجود. هر حقیقت ذاتی ذات شی رو تشکیل میده. این چه روشنه، ذات شی به همین حقیقت ذاتیشه. حالا این ذات اصیله یا وجود این ذات اصیله مطلبی دیگه است. بله این مطالبی که ما داریم میخونیم خیلی نزدیک با اصالت ماهیته، خیلی نزدیک با اصالت، ولی اصالت ماهیت از توش استخراج صریح نمیشه. فکیف ما بهی ینالو کل حقین، کل حقین وجودهو. اگر هر حقیقتی غیر مشار الیه، هر صاحب حقیقتی غیر مشار الیه چگونه مشار الیه باشد و محسوس باشد، موجودی که به توسط اون موجود هر صاحب حقی وجودش و حقیقتش را میگیرد، یعنی موتی حقایق چطوری میتونه محسوس و مشار الیه باشه؟ اگر حقیقت ها محسوس و غیر محسوس و غیر مشار الیه هن، چگونه موتی این حقایق میتواند محسوس و مشار الیه باشد؟ فکیف ما یعنی چگونه مشار الیه باشد، استفهام این کاریست، چگونه مشارون اله و محسوس باشد. ما یعنی موجودی که، منظور از ما خداست، موجودی که به توسط این موجود ینال و کل حق وجوده او، میرسد هر صاحب حقیقتی به وجودش. اون موجودی که به توسط او هر صاحب حقیقتی صاحب حقیقت میشود، چگونه ممکن است مشارون اله و محسوس باشد؟ عبارت رو من اینطور خوندم، ما بهی ینالو کل حق وجود دهو. عبارت رو ممکن اینطوری بخونیم، ما بهی ینالو کلون حق وجودهی. اینطور هم میشه خون، موجودی که کلون یعنی کل موجودات به توسط او ینالو حق وجودهی، یعنی وجود حقش را، وجودی را که سزاوارشه میابد. هر کدوم از این دو جور درست، البته اولی بهتره، اولی بهتره. وجود دهو ولی من خودم تو کتابم هم کل حق وجود دهو نوشتم، هم کل حق وجود دهو، هر دو رو نوشتم، ولی ترجیح دادم مفتوح باشه، ما بهی ینالو کل حقن وجوده، کل حقن وجوده. اینطوری بخونیم بهتره، که کل حقن بشه فاعل ینالو، وجوده بشه مفعول ینالو. اینطورم بخونیم بهتره، فکیف ما بهی ینالو کل حقن وجوده، یعنی هر حقی به وجود خودش میرسه. بله در این صورتی که وجوده بخونید، باید یونالو رو مجهول کنید، ینالو نخونید. یونالو کل حقن، بله یونال و کله، اون باز کل رو باید مضمون بخونید. اگر یونال و مجهول بشه کل رو باید مضمون بخونید. وجود دهو علی حال مفتوح باید بشه. بله؟ نه، وجود رو مفعول دوم میگیریم، نه بدل. اگر بدل بگیرید بله. همون به کل حق میخواه زمیر، زمیر وجود او برمیگرده به کل حقه. یعنی ینالو فاعلش وجود باشه، مفعولش کل حق باشه. ما بهی ینال و وجوده کل حق، که وجود بشه فاعل ینال و کل حق بشه مفعول. منتها چون فاعل مشتمل بر ضمیر مفعول بوده مؤخر شده تا اینکه ضمیر به متقدم برگرده نه به متأخر برگرده. اینم میشه گفته بشه. علی‌ای‌حال عبارت مطلبش روشنه، ترکیبش همین است که عرض کردم.